شاه باید ناظر خیرخواه و مشقق مصلحت اندیش حسن جریان امور باشد، ولی از دخالت عملی در اداره امور کشور بپرهیزد. این هم به مصلحت کشور و هم به صلاح سلطنت است. با توجه به اعتقاد مصدق به جایگاه اساسی مجلس در نظام مشروطه، موضع او در برابر مجلس به رغم بهره‌برداری آشکاری که از مجلس به زیان دولت او میشد، موضعی آمیخته با مدارا و شکیبایی بود. اقلیت مجلس 16 که از 16 نفر تجاوز نمی کرد، نتوانست کار چندانی علیه مصدق از پیش ببرد. یک بارچگی جبهه هواداران مصدق و امیدواری در مورد حل مسئله نفت و ترکیب خود مجلس 16 و عوامل دیگر مانع از مؤثر شدن اقدامات مجلس علیه او شد. استیضاح جمال امامی ناکام ماند و چشمها و امیدها متوجه مجلس 17 و در این حال قابلیتهای مجلس سنا در معارضه با مصدق شد. هدف عمده این شد که مجلس بعدی، یعنی مجلس 17، از مخالفان مصدق انباشته شود. دشمنان مصدق فضای پدید آوردند که هر فعالیتی از جانب مصدقی ها در تقویت و برکشیدن نامزدهای خود تقلب جلوه داده شود، در حالی که مخالفان از همه امکانات دست‌اندازی در انتخابات بهره‌مند ماندند. تأکید مصدق بر آزادی انتخابات از مهمترین دلبستگی های زندگی سیاسی بود و او اکنون در مقام نخست وزیری و با وجود تمام موانع میبایست انتخابات آزاد برگزار کند. یکی از مسائل این بود که برداشت مصدق از آزادی انتخابات برداشتی محدود و کهن‌پیشانه بود. رهیافت عمده او عملاً چیزی جز جلوگیری از دخالت‌های ناروای مأموران دولتی نبود. مصدقی‌ها از فعالیت مؤثر، از تعیین و معرفی گسترده نامزدهای هوادار نهضت ملی و از پشتیبانی کارآمد از آنان باز ماندند. مصدق حتی نمی‌خواست نام او با هیچ لیست انتخاباتی پیوند یابد. او از اتهام تقلب و شائبه اقدام ناروا نگران بود و همچنین نگران از اقدامات برخی از کسانی که در صفوف هواداران او جا گرفته بودند. مصدق بر اصلاح قانون انتخابات تأکید کرده بود، ولی توفیق به ثمر رساندن این را نیافت. با توجه به مصمم بودن دربار و مخالفان دیگر که مجلس 17 انباشته از مخالفان مصدق باشد، استراتژی مصدقی ها بسیار ناکارآمد بود. سرانجام چاره ای جز تعلیق انتخابات پس از انتخاب 79 نفر باقی نماند. شاه از همان آغاز کار مؤکداً گفته بود مصدق را باید مجلسی بردارد که خود او انتخابات آن را برگزار کرده است. همه کوشش های مخالفان متمرکز بر تحقق این هدف شد. انتخاب حسن امامی، امام جمعه به ریاست مجلس و بعد آیت الله کاشانی به این مقام اقداماتی حساب شده در این راه بود. با وجود اعتقادی که مصدق به جایگاه محوری مجلس در نظام مشروطیت داشت، فراگرد تحولات بسیار نگران کننده بود و میبایست چاره‌ای اندیشیده شود. مصدق در گذشته مکرراً با خواستن و گرفتن رأی اعتماد از مجلس اقدامات فرسایشی آن را خنثا کرده بود، ولی اکنون وضع به گونه دیگر بود. میبایست امکان و مجال برخورد و درگیری بین مجلس و کابینه کاهش یابد، اقتدار کابینه افزوده شود و حکومت بتواند امور را اداره کند، بیان که هر روز نیازمند جلب تایید مجلس باشد. پیام 30 که تأکید مجددی بر وجه مصدق بود و موفقیت او در گرفتن اختیارات و غلبه بر ارتش تا حدی و در کوتاه مدت از آسیب پذیری او کاست. گرفتن اختیارات شاید در ظاهر معارض دموکراسی جلوه میکرد، ولی در عمل لازمه آن بود. مصدق ضعف بنیادین نهاد کابینه را در شرایطی که این نهاد بیش از پیش به اقتدار مؤثر نیاز داشت کاملا تجربه کرده بود. چاره اندیشی او به گرفتن اختیارات از مجلس انجامی، اقدامی که تنها به پشتوانه افکار عمومی ممکن بود. اما چاره اندیشی مصدق موقتی بود. مصدق همیشه بر روح قانون اساسی تأکید کرده بود و درک اصول اون را در پیوند اندام‌وار با یکدیگر ممکن می‌دانست. از دیدگاه او روح قانون اساسی چیزی جز تقویت نهاد اجرایی مستقل از دربار و مسئول در برابر مجلس و افکار عمومی را بر نمی‌تاب. تلاش او در جهت استوار کردن اقتدار نخست وزیر از مهمترین شرایط تحقق حکومت مشروطه بود. بیشتر کسانی که بر اختیارات مصدق خرده گرفتند و او را به تخطی از قانون اساسی متهم کردند، هیچ رهیافت و راه حل عملی برای امکان پذیر کردن حکومت مشروطه مؤثر نداشتند و عملا هواداران قدرت مؤثر سلطنت بودند. برداشت آنان از سیاست اگر هم از مردم سخنی به میان می آورد، رهیافتی ابزاری و دستاموزانه نسبت به مردم داشت. این برداشت بهره برداری سخرگرانه از مردم و به کار گرفتن آنها را اغلب برای هدفهای معارض مصالح مردم مورد تأکید قرار می داد. در خلاف بینش سیاسی سنتی، مصدق برای نخستین بار در تاریخ مشروطیت ایران قواعد بازی سیاسی متعارف و رایج را کنار نهاد. او با وارد نمودن مردم به آوردگاه عملی سیاست، معنای سیاست را که چیزی جز شطرنج بازی نخبگان و متولیان سیاسی جامعه پنداشته نمی شد، دگرگون کرد. گذشته از این، برخلاف نخست وزیرانی که نقش قاطع سفیران بیگانه در امور داخلی کشور را از مفروضات سیاسی حسب ناشدنی می دانستند، مصدق برای سفیر بریتانیا در ایران همان نقشی را قائل شد که سفیران کشورهای متعارف داشتند. تأکید او بر این بود که ایران باید در تعیین مصالح کشور خود آزادی عمل حقیقی داشته باشد. گفتیم که تلاش مصدق در دو جبهه رویارویی با نفوذ دربار و نخبگان سنتی از یک سو و ستیز با امپریالیسم انگلستان از سوی دیگر تلاشی ستورگ و پرمخاطره بود، ولی تنها چنین تلاشی مصدق را از وجه و اقتدار معنوی بیمانندی که داشت بهره‌مند کرد. مواجهه مصدق با انگلستان و شرکت نفت از دریافت‌ها و تجربه‌های زندگی سیاسی خود او مایه می‌گرفت. مصدق در جوانی قدرت امپراتوری بریتانیا را در اوج آن تجربه کرده. رویدادهای جنگ اول، قرارداد 1919، کودتای 1299، قرارداد نفت 1933 و بعد هم اشغال ایران و برداشتن و تبعید رضا شاه بر او اثر ماندگاری گذاشته بود. او دخالت بی‌امان شرکت نفت و سفارت انگلستان را در امور ایران از نزدیک مشاهده کرده بود. او این دخالت‌ها را با استقرار مشروطیت در ایران و روی کار آمدن رجال آزاد و صالح ناسازگار می‌دانست و از دیدگاه او اقدام بر ضد نفوذ انگلستان تلاش در جهت اعتلاء مشروطیت ایران بود. از دیدگاه او یکتازی شاه و قدرت سلطنت تداوم نفوذ بیگانگان به ویژه انگلستان را آسان می‌کرد و اونها را در قدرتمندی سلطنت و پدید آوردن وضعی که نفوذ سلطنت را بیفزاید، اونها در این وضع نفت بود. به این ترتیب از دیدگاه مصدق پیشرفت به سوی تحقق مشروطیت در ایران از ستیز با امپریالیسم که حامی ترتیبات غیر مشروطه بود جدایی پذیر نبود. متاسفانه هدفهای اساسی و والای مصدق با ابزار و امکانات او متناسب نبود. او دلبستگی های آرمانی و تعهد شخصی و از خودگذشتگی لازم را برای حصول این هدف ها داشت، ولی ابزار مؤثر دیگری چندان در کار نبود. جنبش ملی جنبش خودانگیخته‌ای بود و عملا هم همین گونه باقی بود. ذهنیت کمابیش همه کسانی که همراه مصدق بودند، ذهنیت و همچنین ذهنیت سیاسی خود او در فضای فکری و عاطفی خاصی شکل گرفته بود و ذهنیتی مخالفت اندیش بود، نه حکومت اندیش. خود مصدق و شماری از هوادارانش خود را با مقتضیات امر حکومت هماهنگ کردند، ولی شماری نتوانستند و برخی نخواستند. کار مصدق در تشکیل کابینه و حکومت با توجه به ذهنیت و سرشت سیاسی حکومت ستیزانه جبهه ملی آسان نبود. مصدق با این امید که نیروی خود را به تمامی بر حل مسئله نفت متمرکز کند، کوشید از بیگانه کردن یکباره سرآمدان سیاسی و دربار بپرهیزد و ترکیب کابینه او و وضع ارتش و پلیس در سال اول نخست وزیری او حاکی از این بود. ولی به تدریج دامنه دشواری ها و تنگناها و ژرفای کشمکش ها آشکارتر شد. جای تردید نماند که انگلستان به هیچ وجه به ملی شدن واقعی نفت ایران تن در نخواهد داد و از همان آغاز علارغم تظاهر به مذاکره و مصالحه به بسیج دامنه‌دار مخالفان بومی مصدق و برافکندن حکومت او کمربند بسته است. همچنین روشن بود که دربار نیز به نقشی که مصدق برای آن در نظر دارد به آسانی تسلیم نخواهد شد. رویدادهای مانند آنچه در تیرماه و در 9 اسفند 1331 رخ داد نمودار این واقعیت‌ها بود. تمرکز فعالیت‌های انگلستان به دربار و مجلس که بعد با یاری مؤثر آمریکا هم همراه شد و در این حال نقش قاطع برخی از یاران پیشین مصدق که پس از سی تیر 1131 به تدریج به سرسخت‌ترین دشمنان او تبدیل شدند، مجلس را به صحنه جنگ فرسایشی مؤثری علیه حکومت او تبدیل کرد. کارگردانان آمریکا انگلیسی کودتا حتی بودجه مخصوصی برای خرید نمایندگان مجلس، اصطلاح خرید رو تأکید به کار می‌برم برای اینکه در متن اصلی هم موجود است، برای خرید نمایندگان مجلس 17 و فرو افکندن حکومت مصدق تأمین کرد. وضعی فراهم شد که مصدق هیچ چاره‌ای جز دست یازیدن به رفراندوم ندید و هوشیارانه و قاطعانه مجلس را از کار انداخت. اگر چنین نکرده بود او را به ضرب ارزش‌های شبه قانونی ثابت می‌کردند. شاید با اطمینان بتوان گفت مصدق از هر نخست وزیر دیگری در تاریخ مشروطه ایران اقتدار و چه بسا قدرت بیشتری داشت، ولی دامنه دشمنی‌ها و ستیزهای گسترده بومی و بیگانه علیه او هم از مخالفت علیه هر کس دیگری بیشتر بود. این دشمنی‌ها قدرت او را تا حد زیادی خونسا می‌کرد. مصدق در مواردی که لازم بود از باطلیت شگفت‌آور پرهیز نمی‌کرد، اما هم در 30 تیر 31 و هم در 28 مرداد 32 از تمسک به مردم برای حفظ قدرت خود خودداری کرد. چنین تمسکی با منش و شخصیت سیاسی و باورهای اصولی او ناسازگار. او ریاست قوه اجرایی کشور را در شرایطی به عهده گرفت که نهاد مجریه مستقل از دربار در عمل، همونطور که تأکید کردم و گفتم، آسیب پذیرترین نهاد حکومتی ایران شده بود. در شرایطی که عدم کارایی یا فساد دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی و غلبه ناقص بر این دستگاه‌ها امکان دست یازیدن به اقدامات اصلاحی مؤثر و اعمال اقتدار او را محدود می‌کرد، او یافتن همکاران مؤثر و کاردان و وفادار را آسان نیافت. دشمنی بی‌امان یاران پیشین آسیب‌پذیری او را افزود. حزب توده که علل اصول هدف آن برافکندن ترتیبات موجود بود، نقش قاطعی در درمان کردن و فرسودن حکومتی که اون را هموار کننده سلطه آمریکا می‌دانست ایفا کرد. سنت‌گرایان گسترش و غلبه اندیشه‌های ملی و اصولاً جنبشی غیر دینی را بر افکار و عواطف مردم بسیار خطرناک می‌دانستند. امید مصدق و اعتقاد او این بود و اعتقاد او که مردم ایران با هدف اصلی او همدل خواهند بود که ایرانیان باید خود حاکم بر سرنوشت خود باشند و موجه بود. با این همه بسیاری از افراد صاحب نفوذ حفظ امتیازات خود را در گرو ادامه سلطه یا نفوذ انگلستان می دیدند و خطر کمونیسم را بهانه بر می دادند. تکیه بر افکار عمومی ابزار مؤثری در حفظ اقتدار معنوی مصدق، ولی به ویژه در غیبت پایگاه سازمانی افکار عمومی می توانست امکانات آزادی عمل او را هم بسیار محدود کند. او چه بسا ناگزیر بود از اقداماتی که از نظر سیاست عمومی کشور به مصلحت بود، ولی دشمنان او با بهره‌مندی از امکانات گسترده تبلیغی می توانستند آنها را معارض وعده‌های او یا انتظارات عمومی مردم وانمود کنند بپردازند. در اینجا این پرسش اساسی را باید در میان نهاد که مشروطیت ایران از بن‌بستی که دچار آن شده بود چگونه می بایست بیرون آید. مصدق و یاران او به پشتوانه دلبستگی به فضیلت‌های مدنی و سیاسی و اعتبار و وجهه ملی با انبوهی از دشواری‌ها دست به گریبان بودند، ولی ابزار مؤثری برای بیرون رفتن از بن‌بست‌های سیاسی ایران نداشتند. حکومت مصدق پشتوانه سازمانی مؤثر نداشت و علی‌رغم فعالیت‌هایی که هم در آغاز به همت حسین فاطمی و هم در ماه‌های پایانی حکومت مصدق به همت علی شایگان در ایجاد حزبی مؤثر و گسترده صورت گرفت، دستاوردی به بار نیاورد. چشمنداز پدید آمدن و موفقیت حزبی کارآمد در آن شرایط ناسازگار و با توجه به فرهنگ سیاسی عملاً حزب ستیز ایران ناچیز بود. مصدق و یاران او در 28 ماه پرتلاش و پرآشوب که حادثه جویان چپ و راست و سنتی متجدد از هر طرف به تلاش‌های فرسایشی و ثبات‌زدایانه سرگرم بودند، در شرایطی که ایران به ستیز با واپسین تکاپوهای امپراتوری رو به زوال بریتانیا کمر بسته بود، در شرایطی که جنگ سرد و معارضه با کمونیسم بر ذهنیت و رفتار سیاسی جهانیان تأثیری شگرف گذاشته بود، بیش از آنچه کردن چه میتوانستند بکنند؟ شاید خردگیری از مصدق و یارانش دشوار نباشد، ولی ژرفای دشواری‌ها و محدودیت امکانات آنها را نباید نادیده گرفت. مصدقی ها راه حل عملی مؤثری برای بیرون رفتن از بنبست مشروطیت ایران ارائه ندادند. کارایی بسیاری از اقدامات تاکتیکی آنها را در متن تحولات روزگار خود آنان باید سنجید. از سوی دیگر رهیافت استراتژیکی اصلی آنها این بود که تنها به پشتوانه دلبستگی های دموکراتیک و فضیلت های مدنی می توان به تدریج راه تمرین و تحقق مؤثر دموکراسی را آموخت. آنها عملا نشان دادند که تضاد مشروطیت و برداشت رایج از سلطنت در ایران را نمی توان از میان برد و این دو را با یکدیگر سازگار کرد. نخست وزیری مصدق تضادهای ساختاری پادشاهی مشروطه را بیش از پیش آشکار کرد. شاه بهره‌مند از قدرت اجرایی متضمن این بود که نخست وزیر عملا دست نشانده و مجری و یاور بی اقتدار شاه باشد و مجلس ابزار صحه گذاشتن بر این ترتیبات باشد و قانون اساسی نه تعیین کننده حقوق شهروندان بلکه تضمین کننده حقوق سلطنت و وظایف رعیت باشد. کودتای 25 مرداد جای تردیدی درباره تضاد مشروطیت و برداشت رایج از سلطنت باقی نگذاشت، ولی رویدادهای روزهای بعد به ویژه 28 مرداد مجال اینکه طرحی نو برای رفع این تضادها افکنده شود را از میان برد. مصدق درگیر در کارزاری شده بود که امکان پیروزی در آن ناچیز بود. تنها همبستگی ملی و نیروی سازمانی استوار میتوانست پشتوانه ماندگاری و پیروزی جنبش ملی باشد. نمادهای همبستگی ملی به ویژه در اثر رفتار همگامان پیشین نهضت ملی متزلزل شد و نیروی سازمانی منسجم هم پدید نیامد. اما مبارزه مصدق صرف نظر از ویژگی‌های تاریخی آن در جهت پیشبرد ارزش‌هایی بود که نه تنها همچنان در تاریخ ایران معتبر مانده است، بلکه اهمیت و ضرورت آنها افزایش یافته است. ارزش‌هایی مانند تأکید بر حاکمیت ملی مردمی همراه با آزادی‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی، پایبندی به فضیلت‌های مدنی، دلبستگی سیاستمدار و ارزش‌هایی که هم با مقتضیات تعقل و دنیای مدرن سازگارند و هم در فرهنگ مدنی جامعه ایران جایگاه والایی دارند. در فرهنگ سیاسی و حافظه جمعی ایرانیان یکی از ماندگارترین ارزش‌هایی که با نام مصدق و میراث معنوی او درآمیخته است، جایگاه والای ارزش‌های اخلاقی و فضیلت در سیاست است. رهیافت سیاسی مصدق بر برداشتی فضیلت محور و در این حال مدرن از سیاست تکیه داشت و یکی از پایه‌های فکری آن این بود که مردم را باید جدی گرفت، مسائل کشور را باید صمیمانه با آنها در میان گذاشت، داوری ها و واکنش های آنها را ارج نهاد و با نفی دروغ و چاپلوسی و تحقیر اعتقاد و اعتماد آنها را برانگیخت. رهیافت مدنی و رفتار او با مردم دستاموزی و تلقین و دروغ پردازی و بسیج پیش داوری ها را بر نمی‌تابید. این که مصدق به رغم همه زیانهای ملموسی که انتشار آن همه روزنامه و مجله مخالف در روزگار او به دنبال داشت از انتشار اونها جلوگیری نکرد، نشانه اعتقاد او به اهمیت برخورد آرا و عقاید به عنوان ابزار تجربه آموزی و کارآزمودگی سیاسی بود. تلاش او در جهت تحقق ارزش‌هایی بود که هم در فرهنگ مدنی ایران زمینه داشت و هم در کشورهای بهره‌مند از دموکراسی برقرار بود. هدف او ایجاد اعتماد به نفس در مردمی بود که سلطه تحقیرآمیز فرادستان بیگانه و بومی اونها را از تحقق قابلیت‌ها و توانایی‌های خود باز داشته بود. مردمی که هر حکومت معقول و دموکراتیک نه تنها باید برای آنها بلکه به پشتوانه یاری و اعتقاد آگاهانه آنها پدید آید. خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز، به سخنرانی آقای دکتر فخرالدین عظیمی درباره نخست وزیری مصدق توجه می‌فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین‌ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.